رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده به راه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیا کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصتی درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیا ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیه دانشجویان از 20% تا 30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بنا استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بنای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بی سرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بی سرنشین به ایستگاه نفت ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگیرو ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من میخواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود، میخواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج میگذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به زودی نشر می شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصد نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هما سرشار یک روزنامه نگاری سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تعجیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تعجیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل می شد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمندی معروف تیر ماه سال 2024 چی بود، خوشبخت زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون را پای در پای می گذارونیم. از سببی که استاد کمی بیمار بودند ما نتوانستیم که این چهارمینی استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گناه. این محفل خیرد ما برای همین است. ما هم محفل خیرد برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم ها نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری ترسون تیر ماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روز زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مساله رادیو آزادی در اینجا علمون شدگی هستند، فکر اندیشه خودشان خودشون بیان میکنند، یکم مونگی نیست. مقصد منم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمون شدگی هستند، کدام شبکه ای که نباشد، کدام واسطه اخباری عمومی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودشون چیکار میکنند بیان میکنند، ما برای همکاری آماده هستیم در این سمت.
این در حالی است که عالمان اکادمی از بیان اندیشه در مساله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند، اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکت دار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت به عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراسی و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری بار اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده، گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیون مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحاد دولت های مستقل، اتحاد دولت های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقوی را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از روی خط های حزب های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبهه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلقی دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب‌های عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می‌شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملا جان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملا جان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرف های وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکی میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگوید که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگوید در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنن. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جیک در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خربار میارم، کتاب ترنتف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقا یعنی یکی از خدمتهاش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که اینچونین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد، یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقعه های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت می گویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود، این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علمی تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خل همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و انا همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی اون موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا، شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیسها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها، روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روس خود جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند، بین قشنی روسی قشنی بخورا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخورا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخورا هم وقتی که اهمی سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه برواقع. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردند. لیکن جنگ از طریق خود امارت بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم و همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال هرچند
شکر سیف‌الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنکت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد میشود، و در خودی این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم. و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده. و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شده. نه برای کشتن یک نفر، این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب‌های سال‌های 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری اون است که خونگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خونگری خوقند هجوم کرد روسیه. لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه. ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود که دو دولت مستقل با اینجا خونگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکاشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روس ها نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگویدم اونو با
تشکر. محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
اساسهای جنگ نه، سببهای جنگ اکتوب جانه با آسه ایمانا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسه ایمانا بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقند به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت یاد که سنو حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیا میانه بخارا نه. خب قوقند مگر آسیا میانه؟ تاشکند مگر آسیا میانه نیست؟ ایوه مگر نیست؟ یعنی برای کشور حجوم کرد
امارت بخارا استیلا نشده است. امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش از دست داد، لیکن مستقلتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924 گویی.
حالا بیاید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت، مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف‌الله ملا جان، مرحمت.
بینید، من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما، و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان، شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد. و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایتی من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون حتی هر چند اعلان نکرده است که من میفروشم، یا که من فلان کانال میگیرم ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال آخر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارند، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراهی این جنبه بیشتر سیاسی دارند. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مسئله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلف وی دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتند، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسطی فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست میشن، اینا هستن. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتن و در کتابشان نوشتن، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلون را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتاب‌های ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله. به همین سال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سالای 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم اول گفته که هجوم به آسیای میانه و استاد بابا جان غفوروف بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخیل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاستی ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد، و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که الکه شریک استراتژی گفته که اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سوئیتی هم میگفت، همون تاریخ شناس های کمونیستی خودم هم همیشه میگفتند، لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتاب های 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوایسک ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوش تخت و تاز گوند رو آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما این کار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حملهور بودن روسیه با آسیا میانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالویف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم، این انگیزه این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد، این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسه ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخلی خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این فقط از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد، یک همین چیز نه دیگر، من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی که این سر و صداها ببر، لیکن اینا من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنند.
تشکر. سیف الله ملاجان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمت.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم این غیر از این که یک مورخم، این 35 سالی آخر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستک یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 به مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه 2 هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمب باران کردند. این را چی می شود نام برد یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود محترم سیف الله ملا جان؟ شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید، وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصری روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 را دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک ایوازشوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومت بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینر بخونید، حادثه کال سپس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالسف با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگران بخارا بسیار مصیبت ها آورد، افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخر شوروی میگفتند، یعنی بعد از سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاه خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلن ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیز با نام ایرپلن ندیده و نشنیده بودند، بمب باران کردند و نتیجهش میدونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ و فرهنگی ما بود از ما ربوده شد و دیگه بر نگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلویف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد من قسما راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن، چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیتی شدنش هم نبود. نظرشناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که سینفی کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است، انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون وهمه ای که میگن که گویا که 2 هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ دروغ نیست، وهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلامش اعلام کرده بود، کرده بودند فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا 2 هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذارید. با این روزه رایان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که روس لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همش شکستند. پگاهی لشکری روس علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردند، دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردند. لیکن دروز خود فرونزه می نویسد، دیگر همون اشتراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش می بردارد. این خود روس ها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردن. لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویکای روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه مونم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نه و با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود این مهم نیست، برای آنکه ما تا سال 1920 چیز 24 در آسیه منه چیزی با نام برتری قومی یا هیچ دولت نه خیوه نه خوقند و نه بخارا، دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک خرما همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما بروید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از همین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولت ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن. همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد، تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتشونی، و این چیز با زمانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید، میگن فر یکی از مرکزهای قانون فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چه نظر دارید؟ مرحبا.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیری بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود. اصلا که تاجیکا حتی فهمش دولتداری مردم ما درک نکرده بودند، و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاقای امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردند. عینی هم بعد 24 کرد پیشتر کتابای استاد عینی زبان ازبکی که تیمه نویستن یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای و اگر انقلاب نمیشد و دولت ترکی بود حتی منتظم امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود فقط اینه به طریق اولوسیونی برده سه بود ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا اینه خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود ریولوسیون بورژوازی میشد جدیدها میگرفت پان ترکستان میگرفت دولت صاف ترکی میشد بین چند حرکت های ترکی بود انور پاشا بود حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده قریب همه جدید ها به پان ترکیزم در آمده برفته بودن لیکن یگان تاجیک خسته یگان حرکت تاجیکی دعوا نمی کرد تا 24 مکتبی شرقشناسی مکتبی تاریخدانی سنت پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای ما
تشکر یک لحظه خواهش میکنم بله با پایان برنامه رسیده ایستاده ایم خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان شما به همین نکته ها چی نظر دارید خواهش میکنم وقتمون محدود است مرمان
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد شما طرفه نروید به این طرف و با اون طرف نروید مشخص اینجا مسئله پیامد بود پیامدش برای ما تاجیک ها این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نجد اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت در شهر خودش زندگی میکرد در بخارا در شهر خودش ضرورت نبود بعد شما در همون وابسته به سوال مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک که به این طرف گرفته میبرن شما مثل همون رو کار کرده سدید سوال دیگر است شما دیگه بحث میروید مشخص به همون سوال جواب دید تا من نمیخوام سخن شما را قطع کنم
یک دقیقه من گفتم علکه وضعیت جهان دیگر شده بود از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند قرغیز ها کردند فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما درخصی فرهنگ تاجیکی گفتید مگر همون ظلم استبداد همون لطه بازی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قیقم پشت نبود آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن دین میدادن تمام پارخوری علاقه پستیگری آمدرست مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود این صاف فرهنگ تخت و تاز کچمنچه ها بود آخی
سیف الله ملا جان شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن چی است
این حرفا چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله کنکریتی باید جواب گوییم شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم اینا وقتشان محدود است شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم ما در باره دولت گپ میزنیم اگر این خیلی باشد اگر همه دولت ها کم بودی و همه دولت ها کاسی دارن اما با یک دولت هجوم کردن اون حکومتش ساقط کردن در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست
تشکری زیاد و یک نکته دیگر خواهش میکنم یک نکته دیگر ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود مقامات تاجیکستان باید چیکار کند از جمله وزارت خارجه تاجیکستان وکیلان پارلمان تاجیکستان شما چی پیشنهاد دارید یک جمله خواهش میکنم
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز من بسیار ناراحت شدم از چون این طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن اونها باید جواب دهند و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمون اگر گپ نزنیم کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان در کتاب های درسی تاجیکستان همینچنین چیزهای راه یافته که من به حیث یک نفر مؤلف کتابی درسی برای هم مکتبی میانه هستم هم برای مکتبی عالی در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابلی نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت مقابلی هیچ کشوری مقابلی هیچ نظامی همچنین چیزها در کتابای ما وجود ندارن. بعد گذشته از این اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدا تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابند.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرامان
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوصی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم ندل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم ندل جا کردی. تو دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم. زدی خیمه به صحرای دل من، و کی سیدم و شکار تو گشتم. زدی خیمه به صحرای دل من، که سیدم و شکار تو نشتم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده به راه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهاراتی گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیه ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20-30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بینای استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بینای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی‌خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بسرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بسرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. با گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگر رو ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من می خواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود. می خواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی‌معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج می گذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به‌زودی نشر می‌شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصد نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هما سرشار، یک روزنامه نگاری سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تعجیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده، پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، میگوید تعجیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل می شد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمند معروف تیر ماه سال 2024 چی بود، خوشبخت زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون پای در پای میگذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودن، ما نتوانستیم که این چهارمین استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. این محفل خیرات ما برای همین است. ما محفل خیرات برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم‌ها نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم‌ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری ترسون تیر ماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علمها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روزی زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مسئله رادیوی آزادی در اینجا علمان شدگی هستند، فکر اندیشه خیلی خودشون را بیان میکنند، یک اون مونیگی نیست. مثلا منم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمان شدگی هستند، کدام شبکه‌ای که نباشد، کدام وسته اخباری اومایی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودش را چکار میکنند، بیان میکنند، ما برای همکاری اومده هستیم در این سمت.
این در حال است که علمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به امریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به امریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیری یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده برآماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژ، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکتدار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت به عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراسی و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری بار اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیه مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقه‌ای را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از رویخط‌های حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلقی دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب‌های عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می‌شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومه دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دومه سرگی میرانوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند قرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود مینویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردن. و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنن. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت، این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی استیلای آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولوف، شما چی میگوید روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیارا به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی استاد، سلام علیکم. تشکر. البته حادثه های واقعه های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را به وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جسهای قزاق بود که منتظم خانگری قوقم به سرحد های روزها، سرحد های نوی روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی یعنی سرکردهای حربی روسها بسیار میخواستند که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان با انگلی همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلاق کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قوقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر کسی میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ارجر همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند بین قشنی روسی و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قوقم بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوز شده خانگری قوقند با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قوقند زده وارد شده بودن. من همین شهرهای اروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه برای البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم رو بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود در آوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارت بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شنیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم و همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال
شکر. سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض از کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده است از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد، یعنی برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست. مرحمت.
سری آن است که خونگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خونگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چی جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جان شما چی میگوید؟
من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاخ همش خودش حیات روسیه در اومد، خانی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکر، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا فرصت جد که به سمین حرفای شما
بحث ما هست استیلای آسیای میانه بخارا نه، خب قوقند مگر آسیای میانه، تاشکند مگر آسیای میانه نیست، ایوه مگر آسیای میانه نیست، یعنی برای کشور حجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش اردست دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم مرحمت. مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت، چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان مرحمت.
ببینید من بسیار جای تاسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمین تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال آخر داریم. برای من جای تأسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی که خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رساند، اون وقت گفتن که این نام گذار همراه کنه، این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتابهای روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتند، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشوری ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتن، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گفت گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک استیلای تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلون را استفاده میبردن. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنن با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گفت میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابهای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سالهای 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم؟ اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید به چنین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما که از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سوئیتی هم میگفت، همون تاریخ شناس های کمونیستی خودمو هم همشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدیم، باز میگم کتاب های 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوبایزکم نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناس ها نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوش تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلاب بود، مستملکه بود، امپریا بود وای روسیه، این ما انکار کردنی نیستم، من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم. لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشند که کانتکست رو بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر نیو فقط همون طرف های منفیشه که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در اون دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حمله بر بودن روسیه با آسیا میانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالیف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم، این انگیزه این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد، این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد، یک همین چیز نه، دیگر من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها ببر. لیکن اینه من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنه.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمت.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خودی روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاهی نظامی، هم از نگاهی انسانی و هم از نگاهی این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم این به غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این تمام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیکا، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستکی یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سوال دیگر میگذاریم. سال 1980 به مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه‌ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کالیس پس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه یک نظامی روس با نام کالیسف به بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود در این جنگ کالیسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلاب صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که درباره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند بمباران کردن و نتیجه شمی دانیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود به خاطر آن که ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه بر نگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلایف شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد من قسما راضی هستم. در آن دکترینی که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیتی شدنش هم نبود. نظر شناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که صنفی کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون وهمه ای که میگن که گویا که دو هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، وهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علکی جمهوری خلقی بخارا اعلام کرده بود بودند. فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذارید. با این روزه ریان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که روس لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، به گاهی بمب بارون رو سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستند. پگاهی لشکری روس علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن، دویم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون استراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند شورش می بردارد. این خود روسها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک‌ها هم اعتراف میکردن، لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم بوده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد، از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویک‌های روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی و ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مون هم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس، اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگر میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست. برای اون که ما تا سال 1920 24 در آسیمانه چیزی با نام برتریت قومی یا هیچ دولت نه خیوا نه خوقند و نه بخارا، دولت از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما بروید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از همین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بود، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن. همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها، حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمیشود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابر، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز با زمانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگ جهان پیدا کنید، میگن یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. خب من چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمت.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی، ولی زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری مردمی ما درک نکرده بودند. و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دولای زمین دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمان ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجیکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجیکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن. عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد عینی زبان ازبکی که می نویسنن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای؟ و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته بود، فقط اینا به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه هایی که با روسیه امیر مظفر بستگی، به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولت صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها به پان ترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دوام نمی کرد تا 24. مکتبی شرخشناسی، مکتبی تاریخدانی سنت پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای
ما. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستاده ایم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همون رو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تا من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکه وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لطه بازی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قیقم پشته بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری آمدرست، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتازی کچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله های کنکریتی باید جواب بگیم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جا بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم، ما در باری دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همین دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کرده اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید، این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مدرسه من بسیار ناراحت شدم از چون این طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمان، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه‌های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و با مهاجران و این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خود ما هم باور کنند که در واقع در کتاب‌های تاجیکستان، در کتاب‌های درسی تاجیکستان همین چنین چیزایی راه افتاد که من به حیث یک نفر مؤلف کتابی درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی. در کتاب‌های درسی ما همچنین چیزی در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سال اخیر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظامی همچنین چیزها در کتاب‌های ما وجود ندارند. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدا تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابند.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمانی آینده بگذار چونین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیه های مخصوصی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کردشته باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیرم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیرم در دل جا کردی. دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم. زدی خیمه به صحرای دل من، با کی سیدم و شکار تو داشتم. زدی خیمه به صحرای دل من، با کی سیدم و شکار تو داشتم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی.
دلم را بودی، دستی هم در دل جا کردی.